بحث رو دید. اون چه عرض میکنم اینجا، البته نسبتش عام و خاص منوچه با این دو مقاله، ولی خب نسبت مقاله با تفصیل بیشتری است در مقایسه با صحبت‌های ما. برگردم به اصل صحبت، خیلی کوتاه بررسی یعنی شریعت و فناوری مهندس ژنتیک. ببینید، از نظر فقهی و اجتهادی وقتی ما بخوام یک بحثی رو داشته باشیم، باید دو مرحله کار کنیم. یک، من تعبیر میکنم بحث مقتضی، اصلا دلیلی داریم یا نه. بعد از بحث از مقتضی، آیا مانعی در مسیر وجود داره یا نه. از نظر مقتضی ما میتونیم به سه دسته از ادله شرعی تمسک کنیم برای جواز مهندسی ژنتیک. البته آخر کار خواهم گفت که این مهندسی ژنتیک ممکنه از جواز شروع بشه، به مستحب برسد و به واجب ختم بشه، چنانکه ممکنه از جواز شروع بشه، به کراهت برسد و به حرمت ختم بشه. این بستگی داره به اون چه که در اطراف این پدیده بناس رخ بده. اگر اون نگرانی هایی که اشاره شد رخ بده، ممکنه از مرز جواز به مرز من برسونه، و اگر از اون موانع و نگرانی هایی که بعضن اشاره شد خالی بشه، ممکنه حتی به مرز وجوب برساند. یعنی ظرفیت شریعت این هست که این پدیده را حتی به مرز وجوب هم برساند. از آیات قرآن، آیات تسخیر هست که اشاره فرمودن سخر لکم ما فی الارض، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ما از نظر موازین فقهی وقتی این عمومات رو داریم، برای خروج از این عموم دلیل لازم داریم. پس اصل اول یعنی مقتضی میشه برخی از آیات قرآن. دلیل دومی که به عنوان مقتضی مطرح میشه روایاته. ما این جمله رو از پیامبر عظیم‌الشأن زیاد شنیدیم و زیاد خوانده ایم، الناس مسلطون علی اموالهم. حقیقت در این کتابی که دارم، فقه و حقوق قراردادها، اونجا عرض کردم که ما یه چیزی وسیع‌تری در شریعت داریم، نه فقط الناس مسلطون علی اموالهم یا علی مالهم، بلکه علی مالهم و مالهم، یعنی آنچه که انسان در اختیار داره، در اطرافشه، بر اونها مسلطه. علا مالهم و مال لهم. و بعد اون روایت معتبره عمار تمسک شده که بسای علمیش در اونجاست، و البته اصل که در سخنرانی صدیق گرامی ما جناب آقای حسنی بود، اصل جواز. خب به نظرم در اطراف این اصل جواز و مقتضی ما نباید معطل بشیم، یعنی چیز روشنیست. اگر دغدغه‌ای هست از نظر شرعی، من فقط شرعی بحث میکنم، جهات جانبی رو عرض کردم ورود نمیکنم، باید ببینیم آیا مانعی هست یا نه. اولین مانعی که ممکنه به ذهن بیاد اونیست که ما اسمشو گذاشتیم آیه دال بر حرمت تغییر خلقت. میدانید در کریمه 119 هم از آیه سوره نساء هست که وقتی ابلیس مطرود میشه، به خدای متعال عرض میکنه که من انسانهایی رو انتخاب میکنم برای گمراهی، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. خب گمراهشون میکنم، آرزومندشون میکنم، دستوراتی بهشون میدم، تا اینکه میگه فلیغیرن خلق الله، اینها به پیروی از فرمان من دست به تغییر خلقت میزنن، در تکوین دست میبرن. این آیه از دیرباز مورد نظر مفسران فقیهان بوده. به اجمال عرض میکنم در این مقاله تفصیلش هست. در مورد رفتار ما با این آیه ما سه تا رفتار عمده داریم. یک، توسعه هر تصرفی. میدانید که برخی ها حتی از این آیه استفاده کردن که مثلا ما باید در رسیدگی به بدن خودمون هم دستورات شارع رو ببینیم. یعنی اگر یک خانم عذرخواهی میکنم میخواد آرایشی داشته باشه، مرد میخواد ریششو بتراشه، صورتشو اصلاح کنه، طبق این آیه ممنوعه، البته در مواردی تجویز شده. این یه اندیشه است که وجود داشته از قدیم. دوم، که آیه را از این مرحله دور میکنه، اینه که اصلا خلق الله ای دین الله. روایتی از امام صادق داریم که فضای آیه رو از تکوین میبرن به دین، و البته مستحضرید خود دین هم مصداقی از خلق خداست. تشریع قانون خلق الله. خب یک رفتار است که کاملا آیه رو فاصله میده. سوم، تغییر درون انسان. یعنی برخی گفتن این که شیطان میگه من چی میکنم پیروان من لیغیرن خلق الله، یعنی اصلا مسیر هدف خلقت رو فراموش میکنن، درونشون تغییر میکنه، در نتیجه هدفشون عوض میشه. البته ما در این مقاله خواستیم اندیشه چهارمی رو عرض بکنیم که منافات با اون روایت امام صادق هم نداره، بلکه در همون راستاست. عرض کردیم آیه دلالت میکنه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. عذرخواهی میکنم تکرار میکنم، حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها، که از خود آیه هم یه قرینه ای در میاد. من میگذرم. خب اگر این طور باشه، این آیه نمیتواند منعی برای آنچه که مورد بحث ماست ایجاد کند، مگر تصرف به گونه ای باشد که با هدف خلقت جهان و هستی و انسان منافات پیدا کند. مانع دوم بحث معروف دفع ضرر محتمل، خطر محتمله، که بحث‌های مفسری عالمان بزرگ دارن. معمولاً علمای ما در بحث قبح عقاب بلا بیان این بحث رو باز کردن، و خب به اختصار عرض میکنم دیگه تو مقاله اینها نیست، بزرگانی مثل مرحوم آقای آخوند خراسانی، محقق اصفهانی، محقق بروجردی و خیلی از عالمان دیگه با اصل این بحث که ما باید دفع ضرر محتمل باشیم مخالفت کردن. البته اینجا الان نشستیم بحث تقلید نیست که بزرگواران چه فرمودند، ولی خب میخوام عرض کنم از اون تسلب و سطوتی که گاهی در کلمات دیده میشه به عنوان یک اصل مورد وفاق همگان تلقی میشه، این گونه نیست. و البته کافیست که انسان به عقلش هم مراجعه کنه. اصلا در دنیای ما بسیاری از کارهای ما موازنه بین ضرر احتمالی و منافع احتمالیه، و ما هم میدانید که در دین آنچه که برش پرهیز داریم دفع مفسده است، نه دفع ضرر. حتی آنچه که معروف شده که لا ضرر رو میگن نفی حکم ضرری میکنه، ما در بحثایی که داشتیم عرض کردیم که این نه افتخار برای اسلام و نه دلیلی برش داریم. کی گفته ما حکم ضرری نداریم؟ ما حکم مفسده دار نداریم.
جواز و الا سیگار و
اون اضرار به بدنه، بله اون اضرار به بدنه، بله اون اضرار به بدنه، ولی حکم ضرری که گفته میشه بعد. به هر صورت این مطلبی است که گفته شده. و بحث ریسک، برخی اینو کمتر دیدن ولی ممکنه استدلال کنن به یک حدیثی از پیامبر اسلام، نهى النبی عن الغرر. غرر بهترین تعبیرش که من تعبیری که میتونم بکنم ریسکه، یعنی اقدامی که عاقبتش معلوم نیست. ولی خب اصلا این روایتی به این عبارت نداریم، این از زمان مرحوم علامه در قرن هشتم پیدا شده و ظاهرا از افتادگی یک کلمه نهن نبی ان بیع القرار بوده، این کلمه در نسخه ها افتاده شده ان القرار، ولذا تا قرن هشتم دو چیزی نمیبینیم تحت این عنوان و به عنوان روایت. جناب علامه به عنوان یک مرسله نقل میکنه که البته در این زمینه هم بنده مقاله ای دارم نهی از بیع قرار، اونجا مفصل اسناد این مطلب رو عرض کردم. یعنی اگر خواسته باشیم در یه بیان اجمالی مناسب با 20 دقیقه، خب اینا واقعش اینطور نیست، این بحثا بحثای 20 دقیقه و نیم ساعت و 40 دقیقه نیست، ولی خب به هر حال یه اشاراتی میشه کرد. به نظرم در این قسمت ما منع روشنی نداریم. به نظر من بحث، ببینید بحث فقهی شرعی یه مطلبه، اما بحث امور جانبی، این که برخی از بزرگواران اشاره کردن که بحث حالت عوامانه پیدا نکنه، قطعا منظور نبود که مثلا اینجا ما کسانی داریم که اصلا تخصصا فریختگان اینجا خارجن، اما در فضای بیرون این دغدغه مال فضای بیرون بود که خدای نکرده بحث عوامانه بشه و حتی خطرناکتر از اون کشیده بشه به تصمیم گیران. این یه مطلبه. مطلب دوم بحث ورود سیاست به این مسئله است که آفت بسیار بزرگی است. همه کسانی که حالا اینجا حضور دارن یا بعداً به هر حال برونداد جلسه رو میبینن، این مطلبه که نباید سیاست یا منافع اقتصادی، جالبی که همه اینا به جوری اشاره شد، بزرگواران هر کدام بخشش رو اشاره کردن، اینها نباید وارد این جریان بشه. امیدواریم که خیلی آرام، متین، علمی بحث مسیر خودش رو طی کنه و آنچه مهمه بار بردوش کارشناسانه. الان به بنده بفرمایید که مهندسی ژنتیک رو شما مصداق چی دقیقاً میدونید؟ میگه من تخصص ندارم. راحت عرض میکنم، حالا بگذاریم از برخی از کسان که در کشور ما همدانند، یعنی در همه چیز ورود میکنن، البته اون همدان بله شهر مذهبی اون بله حکمتانه اون ارادت داریم، نه من یعنی همه چیز میدونن و در همه چیز اظهار نظر میکنن متاسفانه، ولی به هر صورت بیشتر به نظرم بار بر دوش بنده اگر به عنوان یه طلبه که بی اطلاع نیست از حوزه مبانی فقهی مبانی شرعی، عرض میکنم این مسئله مشکل فقهی شرعی ندارد، یعنی از اون جهت مشکل نیست، فقط باید اطراف قضیه رو دید، یک نه از اون طرف غافل شد جانبدارانه همه چیز رو سفید دید و یا همه چیز رو سیاه دید، و البته کارشناسان باید نظر بدن و مسئولان هم باید اجرا کنن. اون چه من عرض کردم آخرین تکیه صحبتم هست، بحث فقهی بود. حضرت آقای رشاد بحث بیشتر حکمی و کلامی قضیه رو مطرح کردن و الا در اون بخشم خیلی لطائفه. ای کاش، فکر کنم در فرمایش آقای روح الامینی بود اشتباه نکنم، که مثلا یک کنار این بحث ها یک بحث های معرفتی دینی، من به سه نهاد اشاره میکنم. تصور کنید اگر ما عالم را آیت الله انگاری کنیم، نزدیک به 300 آیه در قرآن اشاره میکنه به آیت الله بودن عالم، آیت الله انگاری عالم. دو، اگر امانت انگاری هستی در دست بشر که امانت است، یعنی حتی این ساعتی هم که دست من است مال خودم هست امانت است، حتی لیوان آبی هم که دست من است کنار من امانت است. و سوم حق هستی، اگر ما حق هستی رو در نظر بگیریم و مکلف بودن بشر رو در ارتباط با کل هستی، چون حق تکلیف متقابل میاره، اگر به اینها نگاه کنیم به نظرم خیلی حرف برای زدن برای دنیا داریم. در یکی از جلسات من حق هستی رو مطرح کردم، یکی از کشیشای آمریکایی بود، بعد داشت قضا میخورده میگفت این تعبیر عجیبه، یعنی من گفت تا الان نشنیده بودم حق بشر، حقوق بشر، حقوق چی، ولی حق هستی، اینکه ما این رو یه پایه قرار بدیم و بعد لوازم فقهی حقوقی برش بار کنیم و در سیاستمون تأثیرش بدیم، بحث ها بحث های بسیار لطیفی میشه که دنیا هم از این جهت میتواند از ما استفاده کند. الحمدلله رب العالمین.